حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، امیدوارم که در پناه خداوند مهربان سربلند و بهروز باشید. دوستان، از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. دعوت میکنم که ادامه برنامه زنده تماشاخانه فجر رو از محل تئاتر شهر بشنوید.
اینجا چراغی روشن است تا صحنه جان بگیرد، برای تماشا، برای تجسم معنا. اینجا چراغی روشن است برای تماشاخانه فجر. تماشاخانه فجر، ویژه برنامه 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر. رادیو فرهنگ هر روز از 17 تا 18 و 30 دقیقه.
با ما همراه هستید در تئاتر شهر تهران و هفتمین پرده از ویژه برنامه تماشاخانه فجر از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌ای که قرار هست تمامی رخدادها و رویدادهای 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر رو برای شما بازتاب بده. ما برنامه‌مون رو از پنج شنبه گذشته آغاز کردیم. جمعه برنامه نداشتیم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و اینک پنج شنبه با شما هستیم. فردا هم برنامه نداریم. شنبه و یک شنبه باز هم سر ساعت 5 بعد از ظهر تا 6 نیم کنار توجه و تحمل شما ایم. دوشنبه هم آیین اختتامیه از تالار وحدت قرار هست که برگزار بشه در تالار وحدت. ما اونجا خواهیم بود و بازتاب دهنده آیین اختتامیه 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر خواهیم بود برای شما مخاطبین ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. خب ما در سالن تئاتر شهر تهران هستیم، جایی که 38مین جشنواره در حال برگزاری است. پیش روی ما بخش خیابانی خیلی پرشور داره برگزار میشه. فقط نکته اینه که اون نمایش تنها یک زمین داریم که در شب‌های گذشته این موقع‌ها دیگه روی صحنه میرفت با تاریک شدن به تمامی هوا، فکر میکنم که دیگه اجراشون به پایان رسیده، زمین که من وسایلشون هم دیگه این دوربر ندیدم و احتمالاً رفتند و خب جاشون خیلی خالی است. یعنی تمام این 6 روز وسایلشون و خودشون و ماجراهاشون همیشه اینجا جاری بود، الان دیگه رفتن و این خلوتی پیش رو یک بخشش هم به واسطه این هست که ما این نمایش پرزرق و برق و حجیم رو دیگه نداریم. با نور کار میکردم، خیلی هم جذاب بود، مفهوم عمیقی هم داشت همچنان. اما با ما همراه بشید تا بخشای دیگر رو برای شما گزارش کنیم. ما در نوبت پس از این گفتگو میهمانان عزیز و ارجمندی خواهیم داشت و با اعضای یکی از گروه های نمایشی گفتگو خواهیم کرد. اما صادق، پیش از اون که برسیم به اون بخش، میخوام که برخی مسائل اینجا ما ترک کردیم تا این لحظه، مسائل مهمی هم بود، از جمله اینکه مثلا دیروز در مورد هویت سالون ها صحبت کردیم. در مورد گفتگویی که تئاتر با اقتضای اجتماعی روزگارش
فرهنگی
دقیقاً به نظر میرسه که مزامینی که مطرح میشه در حول و حوش تئاتر این روزها گاهی وقتا از خود مسئله تئاتر هم پررنگ‌تر میشه. یعنی اگه بخوای توجه کنی، شما یک متن داری که میخوای تولید کنی، اما در لحظه‌ای که میخوای اون متن رو انتخاب کنی، یک عالمه باید، نباید، چرا و اما اگر وجود داره که حالا من به دقیقه اکنون این کار رو روی صحنه ببرم با همه این شرایط یا نه. درست. به نظر میرسه که حواشی تئاتر یا حواشی اجرا خیلی وقتا حداقل در کشور ما از متنش دیگه داره پررنگ‌تر میشه. موضوع تئاتر خصوصی تئاتر
جامعه شناس هم باشن، یه موقعی ممکنه شما برای کاری تمرین کنید بعدن شرایط مناسب نباشه برای اجراش. این که در چه شرایطی چه کاری اجرا
میشه برای گروه‌های بزرگ دنیا هم افتاده. بله. مثلا در یک برهه‌ای اصلا خارج شدن، جدا شدن از اون مرحله اجرا و فلان. به هر روی این که شما بدونید که در چه مقطعی چه کار می‌خواید بکنید در قبال اجرای تئاتر که به واقع یک ابزار به شدت جدی تن به تن و رویاروی هست، خیلی اهمیت داره و این فکر می‌کنم به جهانبینی و نوع تفکر تولید کننده تئاتری کارگردان یا تهیه کننده برمیگرده.
بله، که به همون جامعه شناسی برمیگرده که اون گفتگوی فرهنگی شکل بگیره با اجرا بردن اون کار در واقع.
همینطوره. و این موضوع در جشنواره 38 هم خیلی پررنگ بود. تمام کسانی که آمدن اینجا هم خیلی جالب بود که به چرایی حضورشون در جشنواره 38 اشاره می‌کردن.
بله.
و دلایل خیلی ارجمندی هم داشت.
تو فراخوان ببینید اشاره میشه به موضوعاتی که مورد تایید جشنواره است. یعنی اگر کسی گروه هنری هنرمندی کاری رو بخواد بیار به جشنواره ارائه بده که در واقع ذیل اون موضوعات و فراخوان جایی نداشته باشه، خب تو همون در واقع مراحل اول بررسی از چرخه خارج میشه دیگه. این نکته هست.
بسیار خوب. خب خیلی هاشون که لزوما برای این جشنواره کار تولید نکردن، یه دفعه آنچه که تولید کردن به محتوای این جشنواره خورده.
بله دقیقاً، هماهنگی داره، مطابقت داره.
ولی همون که به این فکر کرده که تو این مقطع من این کار رو روی صحنه ببرم، خودش حائز اهمیته. چه بسا که دیروز هم با میهمانمون صحبت می‌کردیم راجع به این مسئله گفتن. بله. یا مثلا همین میهمان قبلیمون میگفت آقا من شاهد سیل بودم. بعد اومدم و فکر کردم که خب چیکار میتونم بکنم، گفتگوی من با این موضوع طبیعی چیه، و اومدم یک آیین به سیل رو تلفیق کردم. خب این در گفتگو با پیرامون خودش
کاملا همینطوره. بله.
بسیار خب، متشکرم. بریم، مهمانان ما هم از راه رسیدن، رسم مهمان نوازی رو به جا بیاریم و دعوت کنیم از عزیزانمون که به پای میز استودیو بنشینند.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم. تماشاخانه فجر. ویژه برنامه جشنواره بین المللی تئاتر فرش هر روز از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه. تئاتر شهر، شبکه رادیویی فرهنگ.
میهمانان ما به جمع ما پیوستند و ما با افتخار میزبان جناب آقای سوران حسینی هستیم با نمایش سانتیمتر که میهمان جشنواره 38 هستند، هم نویسنده هستند ظاهرا هم کارگردان کار. بسیار خوشحالیم که در کنارشون هستیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به تماشاخانه فجر.
مرسی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیز.
بسیار خوب، کی اجرا داشتید؟ چطور بود؟ کمی در مورد اجرا صحبت کنید.
ما ساعت 4:30 امروز اجرا داشتیم. اجرای خوبی بود، راضی بودیم. نمایشی که امسال من کار کردم برای فجر، نمایشی بود که بیشتر در مورد فاصله هایی که بین آدم ها، اون چیزهایی که همیشه تو رادیو ازش صحبت میکنید، خیلی جالبه. رادیو یه صدای عاطفیه، همیشه من گوش میدم یه صدایی هستش که رو دل همه ما میشینه. و جالب بدونید این نمایش از همین رادیو به ذهن من خورد.
چطور؟
یه بار یکی زنگ زد به برنامه رادیویی تو کردستان، دلش برای مادرش تنگ شده بود، گفت از همه میخوام یه تماسی بگیرن همین الان با مادرشون، من همین پیشنهاد به مردم میدن، اگه امکان داره همین الان گوشی رو بردارن زنگ بزنن بگن بابا چطوری، مادر چطوری. ولی وقتا فاصله ها میفته بین پدر و مادر ها، بین فرزندان، هرچند که همه فرزندان بیشتر درد بودیم برای پدر مادران. در مورد اون سانتیمترهایی که بین ما فاصله هست، امکان داره با پسرت این فاصله افتاده باشه، با برادرت، با خواهرت. خیلی وقتا وقتی فکر میکنم خیلی ساده، خیلی ساده، ساده ساده فاصله بینمون میفته.
همینطوره،
فاصلهایی که باعث میشه بیشتر از هم جدا بشیم. پیشنهاد اینه، همین الان هر کسی که دوست داری زنگ بزن موبایله، الو سلام چطوری، دلم برات تنگ شده.
و نمایش شما در واقع بازتابی از این حال و حواست.
دقیقاً، یه خورده مثلا در مورد فاصله بین مردم و دولت هم صحبت میکرد.
بسیار خوب، بازتاب تماشاگران چطور بود؟
والا اینو دیگه بعد از تماشاگرا بپرسید.
خودتون حستون چی بود؟
من همش گریه کردم.
الان خیلی دوچار غلیان هستیم. درود بر شما، ما خیلی خوشحالیم که با انسانی مواجه هستیم که اینچنین اهل شفقت و مهربانی است و اتفاقا اونهایی که خیلی راحت احساساتشون رو بروز میدن آدم های به نظر میرسه زلالی هستن. خیلی خوشحالیم که با
ما وضعیت زیاد داریم، خیلی احساساتی
از یه منطقه آمدن که اصلا بوی احساسات میده کاملا. درود بر شما. خب عرضم به حضورتون که از کجا مهمان جشنواره هستید؟
ما از کردستان، مریوان.
شهر
زریوار،
دریاچه. چقدر هم زیبا و پرنواس اون منطقه،
یکی از قلب‌های تئاتر خیابانی هم هست مریوان.
دقیقاً، ما صحبت کردیم که اون منطقه منطقه‌ای است که آیین‌ها از دل مردم برخواستن، یعنی هر آنچه که شما به عنوان هنر در اون منطقه سراغ می‌گیرید خواستگاهش سینه مردمانه. دقیقا. که همینطوری نقل شده و نقش شد، بنابراین تئاتر خیابانی اونجا بسیار پر رونق باید باشه و هر هنری که خواستگاهش مردمان از جنس مردمان عادی روزگار هستن. برای ما بگید که حضورتون اینجا چطور بود؟ راحت آمدید؟ کارها خوب پیش رفت؟ در ارتباط با جشنواره مشکلی نداشتی؟
والا الان کوتاه میگم، من از مریوان که راه افتادیم با اتوبوس اومدیم.
خب
اتوبوس اون همدان خراب شد.
ای بابا.
بعد اونجا سوار اتوبوس ایلام شدیم. این اتوبوس ایلام خیلی جالب بود، از سقفش آب میومد، بعد با فشار خیلی زیاد میومد.
خب
برای خودم این اتوبوس ایلام برسیم. اون اتوبوس ما بالاخره مشکل فنی پیدا کرد و این آب میومد، یه خود اذیت شدیم. بعد ولی
هر طور بود رسوندیم خودتون رو به جشنواره در واقع.
آره دیگه، خب من امسال پامم شکسته بود، یعنی عصا دستم.
دیدم که با عصا هستیم. بله،
ولی تو کردستان تمام ایران خدای همه مهربونیم، یعنی این نیست بگم من کردم مهربونم، مثلا بچه های تهران مهربون، همه مهربونیم. فقط یه خود این شرایط و فضای اقتصادی باعث شده یه خود دلامون بگیره، امیدوارم حل بشه.
همینطوره. باری میدونم که موسیقی سرصحنه هم داشت نمایشتون، درسته؟
موسیقی استاد سعدالله نصیری بود، از هنرمندهای خیلی خیلی خوب کردستان که به عنوان بنمایندگی از ایران امسال حدوداً در 10 کشور حضور داشته. دیوان یکی، یعنی ساز اصلیش دیوانه، بعد اینجا کلاس دف داره، کلاس دیوان داره تو همین تهران، یعنی واقعا لذت بردم ازش.
بله.
و استاد خودم هستن، به من افتخار دادن، منت گذاشتن واقعا اومدن.
خب یکی از خونیاگران گروه شما هم الان با ما همراه هستن، ما یه فرصتی بگیریم بازگردیم با ایشان گفتگو کنیم. موسیقی در گفتگو با جناب آقای سوران حسینی، کارگردان و نویسنده نمایش سانتی‌متر، به این اشاره کردیم که اجرای موسیقی در این نمایش به صورت زنده است. الان یکی از خونیاگران این نمایش اینجا حاضر هستند، سرکار خانم جوانا نصیری، بسیار هم جوان هستند. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. قربان شما، خیلی خوشحال کننده است که جوان‌ها اینچنین وارد حوزه جدی و حرفه‌ای تئاتر شدن و روی صحنه اجرای موسیقی دارن. بگید که چه کردید و چه اتفاقی افتاد؟
به نام خدا، من از طرف نمایندگی استادم یعنی پدرم به اینجا اومدم. ایشون به خاطر دلایلی نتونستن با شما مصاحبه کنن. ما از طرف موسیقی کردستان به نمایندگی همه شهرهاش اومدیم به تئاتر تهران که نمایش آقای سوران حسینی، کارگردانای برجسته همون کردستان، رو اجرا کنیم.
بسیار خوب. سوال خودتون چی بود موقع اجرا؟ این ارتباط برقرار میشد بین شما و مخاطبینتون؟
کلا کردا از اول تا آخر زندگیشون سوزه. بعد وقتی من کنار پدرم میشینم دیگه با اجرای موسیقی های لاوک و حیران و سیاه‌چمانه که به همش مسلطه، دیگه آدم قشنگ سوزش رو میگیره. مخصوصا اجرای آقای سورانم که دیگه کلا مکملی شده بود باهاش.
درود بر تو، خیلی دختر پخته و هنرمندی به نظر میای و خیلی خوشحال کننده است که جوانان ایران زمین این چنین حرفه‌ای میان و کارشون رو انجام میدن و خیلی هم خوب کار میکنن، در سطح عالی نماینده دیار خودشون میشن، هنر و فرهنگ مرز و بوم خودشون رو به تهران میارن. امیدوارم که در انتها هم بسیار موفق باشید. بازگردیم به گفتگو با نویسنده و کارگردان نمایش سانتی متر.
آقای حسینی، ما توی روزهای گذشته صحبت کردیم در مورد تئاتر خیابانی در مناطق غربی استانهایی که در واقع ساکنانشون کردهای عزیز کشورمون هستن. بیشتر از زبون شما بشنویم در این زمینه، فعالیتایی که داشتین، پیشینه‌ای که داشتین و حضورتون در جشنواره فجر.
من امسال فکر کنم 13مین دوره باشه که فجر اومدم.
بله،
جشنواره‌های زیادی میریم. ایران یه جشنواره‌های خیلی خوبی داره، ولی خب یه بدیه هم داره جشنواره ها.
خب بشنویم بدیه
جشنواره ها. من جشنواره ها زیاد شدن، خیلی زیاد، هر نفری ولی خب یه جشنواره زده،
یعنی دست زیاد شده
یه خورده. آره، مثلا من نمیگم مافیا، واقعا تا چیزی نداره که توش مافیا باشه.
این جشنواره ها تهران که خوب مافیا داره.
خب این دست هایی که زیاد شدن تو کار خیابانی هم اختلال ایجاد کردن
100%. ببینید الان کارهای انتقادی در میان تو دل مردم جا داره،
درست،
ولی بعضی موقع یه جایی کنار میره از داوری و نمیدونم یه تذکراتی میدن. اگه ما انتقاد نکنیم میمیریم، باور کنیم، اگه ما با مردم نباشیم میمیریم.
مردم در شمای بزرگتر تئاتر اگر انتقاد نکنه،
یعنی اون پویاییشو از دست میده دیگه. روح در واقع اثر خیابانی که باید داره انتقاد باشه، مسائل اجتماعی باشه،
مثلا بعضی کارهای خیلی خیلی سفارشی. ببین هر مثلا فرض کنید از خوبی، از مادر به این زیبایی زیاد تعریف کنیم بد میشه. این بعضی چیزها
لطفش واقعا دست میده در واقع.
آره، ببین کارهای سفارشی از کارهای اعتراضی دور میشه، کارهایی که اینو بگم تئاتر باید مستقل باشه به نظر من.
بله.
من تو زندگی هیچ وقت یکی از چیزهایی که به عنوان یک هنرمند وظیفه، نه افتخار، این بوده که سعی کردیم که مستقل عمل کنیم و اون چیزهایی رو که ضرورت داره الان بعضی موقع باید مردم رو بخندونی.
بله، خیلی عالی.
من معتقدم به این، بعضی موقع هم خب باید انتقاد کنیم تو اینا.
سپاسگزارم از شما جناب سوران حسینی که با ما گفتگو کردید. من از گفتگو با شما خیلی لذت بردم، همینطور خانم جوان نصیری، شما هم خیلی لطف کردید که در جمع ما حاضر بودید. امیدوارم که تا انتهای جشنواره بسیار موفق باشید. خیلی کوتاه لطفا، ممنونم.
از مردم عزیز تهران که اینجا حضور داشتن، واقعا خیلی خوب هم با ما همکاری کردن.
تندرست باشید برای هر دوتون و گروه عزیز و ارجمندتون. آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. قرار هست که ما کوچ کنیم از سمت سوی کردستان به سمت بوشهر. میهمانان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و ما میزبان حضور جناب آقای جواد صداقت و الهام ابنی هستیم، کارگردانان نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین در بخش صحنه‌ای از بوشهر در جشنواره حاضر بودن، بله در بخش رقابتی هم هستن. درود بر شما آقای صداقت و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. من فقط اینو اصلاح کنم، بخش غیر رقابتی.
بخش غیر رقابتی، بسیار خوب. توی مرور بودید، یعنی کار قبلا اجرا شده و الان بسیار خوب. بخش غیر رقابتی. درود بر شما سرکار خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم، مرسی. الهام ابنی هستم، اگر سوالی هست.
خب کار روی صحنه بود، تمام شد اجراتون؟
بله، روز دوشنبه 14 بهمن ماه در دو سانس در تالار چهارسو اجرا رفت.
چطور بود اجراتون، راضی بودی؟
خیلی عالی بود.
مخاطب چطور بود؟
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود،
بسیار خوب. شما چطور؟
بله دقیقاً
راضی بودی،
خیلی خوبی اجرا کردیم و پر از انرژی و اتفاقات.
من یه توضیح بدم، کارشون دفاع مقدسی بوده دوستان، موضوع دفاع مقدسی داشته و حالا چون خیلی زمانمون کمه، من دو مورد بارز رو از کار شما به خاطر دارم، اگر فرصت باشه تو این فرصت کم در موردشون صحبت کنیم. یکی دکور خاصتون که چوبی بود و شاخه ها و اون الوار و اونا بودن، یکی هم موسیقی کارتون. اگر تقسیم بکنید یکیتون در مورد موسیقی صحبت کنه، یکی در مورد دکور، ممنون میشم.
خب من در مورد دکور صحبت
بله
میکنم. دکور در راسته خود اثر بود، یعنی در مورد فضای بود. البته خب اینو بهتون بگم که این متن 5 پرسوناژه بود و ما
بله.
اینو تبدیل کردیم به 2 پرسوناژ. اون سقوط زندگی عظیم و اون نزولی که تو زندگیش اتفاق افتاده بود اومد و در راستای کار قرار گرفت.
اینو تو دکور شما در واقع داشتین، یعنی
بله،
نشون
داد خودشو. دو تا معنا داشت، یکی که به خاطر اینکه صداهایی و سوتها و نفسهایی که توی خونه سراغ عظیم اومده بود که میگفت مادرم بهم میگفت هر وقت صدای نفس اومد ولی کسی تو خونه نبود جن داره خونه، باید چوب بزنی که فرار کنی از جن. یه مورد دیگه هم که در انتها رمزگشایی میشه در مورد چوب اینه که از بنیاد شهید اومدن و اونجا رو قراره تبدیل کنن به موزه و همه اونجا رو چوب زدن.
عجب نشانه شناسی خوبی داره کارتون.
یک باور قدمایی بود در واقع.
خیلی هم جالب. خب در مورد موسیقی کار از خانم ابنی بشنویم.
موسیقی کار خب در راستای توحشی که حالا در ابتدای ماجرا با نریشن شروع میشه و در واقع در مورد جن صحبت میشه، در مورد اون اتفاقاتی که اونجاست و خب در این اثر همه آدم ها،
یعنی هراس منظورتون دیگه،
بله،
توحش
بله.
من ذهنم رفت سمت جنگ و
نه
مثلا خوشونت.
نه هراسی که در اون خونه موج میزنه، اون صداهایی که میاد و حالا حضور جن از لوله ها داره هوا رد میشه و اون موسیقی داره به اون فضا کمک میکنه و خب در ادامه ماجرا هم در واقع موسیقی بار دراماتیک اثر رو حالا اینجوری که خودمون در واقع میخواستیم بیشتر میکرد.
در مورد تئاتر بوشهر هم صحبت بکنیم تو این فرصت باقی مانده. در واقع خب کار صحنه شما آوردین دیگه به جز شما، بیشتر با گروه‌های در واقع استانی خیابانی صحبت کردیم تا این لحظه برنامه. یه توضیح در مورد تئاتر بوشهر بدین مخاطبان ما بشنون.
تئاتر بوشهر خب قبل از انقلاب آقای ایرج صغیری سکاندار تئاتر بودن و خدا رو شکر همچنان هم در قید حیات هستن.
بله.
از سال 1372 هم دانشکده تئاتر اومد. من خودم مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده هنر بوشهر هستم.
بله.
البته توی تهران هم درس دارم میدم هنر معماری و اینکه خب وجود دانشکده تئاتر خیلی کمک کرد به روند اینکه تئاتر توی بوشهر خیلی آکادمی
بشه. چقدر قدمت داره این دانشکده در بوشهر؟
از سال 72.
72.
آره تا الان.
پویایی اون روزش رو هنوز داره، حفظ
بله،
کرده اون
بله.
پویایی.
البته که ما تنها دانشگاه آزادی، واحد دانشگاه آزاد هستیم توی ایران که رشته سینما هم داریم، کارگردانی سینما
در بوشهر.
یعنی هیچ کدوم از دانشگاه آزاد دیگه ندارن. اینا خیلی باعث شد که اتفاقات خوبی داخل روند پداگوژی آموزشی حوزه تئاتر بیفته.
بسیار خب، یه نکته‌ای که باید خیلی بهش اشاره کنیم اینه که واقعا بوشهر شهر دراماتیکیه.
بله.
هم دراماتیک هم رازآلود، از آیین‌هاش، از نغمه‌هاش، از
موسیقی‌ها و
فضای جغرافیایی شهریش، بندر و همه چیز باعث پر و بال گرفتن بستر تئاتر در این منطقه خیلی رازآلود میشه. خیلی من لذت بردم از گفتگو با شما، همچنان میل به گفتگو دارم تا زمان برنامه ما رو به پایان هست، ولی در همین حد هم حس و حال خوبی رقم خورد فکر کنم بین ما. در گفتگو بودیم با جناب آقای جواد صداقت، همینطور سرکار خانم الهام ابنی، کارگردانان نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین، نویسنده این متن هم آقای رضا گشتاست هستند. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ که در هفتمین پرده از تماشاخانه فجر با ما همراه بودید. شنبه همچنان شنونده ما باشید، رأس ساعت 5 بعد از ظهر. تندرست باشید و بدرود.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه گفتارش، سعید زهره محمدی هستم و در خدمت جناب آقای امیری، یکی از کارگردانان تئاتر هستیم در یکی از تماشاخانه‌های خصوصی و می‌خوام راجع به تئاترهایی که در تماشاخانه‌های خصوصی اجرا می‌رن و شیوه انجام کار در این تماشاخانه‌ها با ایشون صحبت بکنیم. سلام.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنونم. خب جناب امیری، چطور شیوه کار در این تماشاخونه ها و اگر شما به عنوان کسی که یک طرفه قرار داده این تماشاخونه هستید سخنی دارید که دوست دارید شنوندگان بشنوم و بیشتر آشنا بشم با فضای کار در تئاتر خصوصی، بفرمایید.
ببینید، تماشاخونه های خصوصی از نگاه من، غیر از اون مصائبی که دارن، به هر حال اینها باید مشکلات مالی خودشون رو از طریق نگاه تجاری به تئاتر حل کنن. خب این یه چیز حل شده است، کسی که میاد سراغ این کار باید اینو بپذیره و کارش به سمت تجاری شدن باشه. به نظر من این ایرادی نداره، ولی ایراد مهم اینه که امکانات این تماشاخونه ها کمه، یعنی بک استیج ها خیلی محدوده، بعد اتاقهای کافی برای گیریم ندارن و اینها برای اینکه بتونن ارتزاق کنن از این گذر ناچارن که در طول روز دو تا اجرا رو توی یه سالن کوچیک با امکانات محدود اجرا کنن. ولذا مهمترین تأثیری که روی اجراها میذارن اینه که اجراها رو محدود میکنن از لحاظ زمان، از لحاظ محتوا و حالا جزئیات. یکی از تأثیراتشون روی ریتمه. اینها برای اینکه بتونن توی یک روز چند تا اجرا رو برند، مجبور میکنن کارها رو، کارگردانها رو، که ریتم کارهاشون رو یا ببرن بالا، یعنی از جزئیات بگذرن، یا اینکه قصه های انتخاب کنن اساسا که خیلی خاصیت کشش طولانی رو نداره، یعنی قصه های جمع و جور که یه بالا و پایینی داشته باشه و خیلی راحت هم بعد مثلا 60 دقیقه این بشه پایان بندی برسه. خب این در مجموع به تئاتر ما ضربه خواهد زد، یعنی تئاتر از یه جایی برای اینکه شما بشینی توش فکر کنی و اندیشه مخاطب رو درگیر کنی و محاکات بپردازی با تماشاگرت، شما رو میکشه به این سمت که یه قصه دم دستی که یه خنده ای از تماشاگر بگیری و سریع بتونی کارو جمع کنی. خب این مهمترین ضربه‌ایه که به نظر من تماشاخانه‌های خصوصی در زمان حاضر به تئاتر ما میزنن و اگه این ادامه پیدا کنه و اگه مدیریت نشه و اگه خب خود ما عوامل تئاتر به این خودآگاهی نرسیم که گیر این اتفاقات نیفتیم، در سالهای آینده، شاید تو چند دهه آینده، ما تئاتری خواهیم داشت که خیلی دیگه درگیر مفاهیم عمیق نمیشه و خیلی دنبال تفکر نیست.
ممنون، با آقای امیری صحبت کردم، کارگردان. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتارش.